ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت حدیث لا ادوا در مسئله حقانیت ادوا و سرایت بود و عدم منافات این حدیث با واقعیت سرایت بیماری. علاوه بر این که خود این حدیث رو معنا کردیم و احتمالاتی درش بیان کردیم، نوبت رسید به بیان روایاتی که متعرض وقوع ادوا و اعتراف به وقوع اون داشت و به این مناسبت برخی از روایات این باب رو متذکر شدیم و متعرض، که عبارت بود از روایات ترخیص در فرار از طاعون و وبا، در فرضی که اتفاق بیفته در بلدی یا در ناحیه‌ای از بلاد، جواز تحذر از سرایت اون به جابجا شدن از نقطه‌ای و از شهری و از مکانی به مکان دیگر، که این مستبطن اعتراف به حقانیت رواس، حقانیت سرایت و پذیرش ادواست در مثل طاعون و وبا. این روایات همان طوری که گذشت دلالت بر این مضمون داشت و ما برخی از روایات معارض رو هم بیان کردیم، جمعش رو با بقیه روایات. این روایات عمدتاً تعریض به اهل سنت داره، که اونها روایاتی به مضمون گویا منع از خروج و فرار از بلدی که درش تا اون اتفاق افتاده و وبا، روایاتی رو در این مجال نقل کردن و برداشتشون از اون روایات اینه که مشروع نیست فرار از تا اون، ولو برخی از اهل سنت این گونه برداشتشونه. عبارتی رو از مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، از شرح کافی مربوط به بخش روزه کافی این قسمت نقل میکنم، که ایشان از اهل سنت این مطلب رو نقل فرموده و روایات متعدد اونها رو در این مجال و برداشت برخی از اونها رو. ایشون ذیل برخی از روایاتی که از طرق شیعه آمده در این که امام سجاد سلام الله علیه با برخی از بیماران و جزامی ها همراهی در همسفرگی و همخوراکی فرمود که گویا به نظر این مضمون منافات داره با پذیرش سرایت و ادوا، که حالا بعد متذکر این روایت هم خواهیم شد، و عدم منافاتش رو با پذیرش ادوا و جواز فرار از ادوا. به هر حال ایشون وقتی که اون روایت رو متذکر شده به عنوان متن کافی، به هر حال این روایت رو که مورد توجه قرار داده، ایشون در راستای اون روایت برخی از روایات اهل سنت رو اشاره می‌فرماد و من طرق العامه روایات متکثره للمنع من الدخول في ارض الوباء والخروج منها روا مسلم منها 15، 15 روایت در صحیح مسلم و در کتاب مسلم به این مضمون آمده. منها ما رواه عن اسامه ابن زید قال قال النبی صلی الله علیه و آله الطاعون رجز ارسل على بنی اسرائیل او على من کان قبلكم. گویا تردید یا دو گونه نقل، ارسل على بنی اسرائیل یا ارسل على من کان قبلكم. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، اگر شنیدید این طاعون به سرزمینی آمده، فَلَا تُقْدِمُ عَلَيْهِ، نرید اونجا و وارد اون سرزمین نشوید. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهِ، و اگر در سرزمینی اتفاق افتاد تا اون در حالی که شما اونجا هستید، شما از اون سرزمین خارج نشید به عنوان فرار از تا اون. ایشون یه روایت رو که ذکر کرده بعد فرموده والبواقی، مرحوم مازندرانی فرموده والبواقی کلها به هذا المضمون، که 15 تا روایت رو در کتاب مسلم که از صحاح معهود اهل سنت آورده به همین مضمون. بعد ایشون فرموده و هم، یعنی اهل سنت، قد اختلفوا فاخذ اکثرهم بتلک الروایات، بیشتر اهل سنت به این ظاهر این روایات اخذ کردن. فمنع الفرار من، گفتن فرار از شهری که مشتمل بر بلای طاعونه جایز نیست. فمنع الفرار من والقدوم علیه، و وارد شدن به اون شهرم جایز نیست. حتی قال بعضهم الفرار من کالفرار من الزحف، فرار از شهر مبتلا به ربا به طاعون و وبا مثل فرار از رویارویی با دشمنه، که فرار از ضعف و صحنه جنگ جایز نیست، اینجا هم به شهر. و بعضهم اجاز الامرین، بعضیاشون گفتن فرار جایزه و خروج از اون شهر جایزه، دخول در اون شهر هم جایزه و بعد مرحوم مازندرانی از برخی از اونا نقل کرده که اصلا علت نهی از خروج و دخول اون بلد مربوط به مسئله تأثیر تا اون در سرایت نمیشه، بلکه در حقیقت این نهی به خاطر اینه که دیگران که اینها رو میبینن، کسانی رو که وارد و خارج شدن، دیگران خطا نکنن، گرفتار اشتباه نشن که اینی که فرار کرده پس نجات پیدا کرده و اونی که وارد شده در فرضی که به مرگ طبیعی خودش بمیره بگن این به واسطه سرایت این قضیه براش اتفاق افتاده. یه مطلب این چنینی هم ایشون نقل میکنه. به هر حال این روایات متعدد از اهل سنت و همان طوری که ما مکرر گفتیم روایات ما در موارد فراوانی ناظر به روایات اهل سنت و متعرض حتی برداشت اونها از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما نحن فیه این گونه است که در وسائل چند روایت رو نقل کردیم از وسائل که متعرض به همین مضمون روایات اهل سنت بود و اینکه اینا اشتباه میکنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی از فرار کرده ناظر به اون زمان خاص بوده که در جبهه دشمن مسلمین نباید جبهه رو خالی می‌کردن به خاطر وقوع طاعون و اینکه روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ناظر به این مضمونه. پس منافات نداره که اگر در جایی تا اون بود از اون به خاطر خوف سرایت انسان فرار بکنه و منافات با حقانیت سرایت هم نداره. به هر حال این مسئله که در روایات ما مطرح شده و مبنی بر پذیرش سرایته در کلمات اهل سنت به نوع دیگری مطرح شده. اصلا همین مسئله که خروج از بلد مبتلا به طاعون جایز نیست و ما مقتضای قاعده رو در جمع بین نصوص و فهممون رو از این روایات و نصوص در جلسه قبل عرض کردیم. به هر حال بحثمون در نصوص دال بر وقوع سرایت بود و وقوع ادوا و روایت لا ادوارم که احتمالاتی درش مطرح کردیم. البته این روایت لا ادوا یه نقلی هم به گونه‌ای داره از نهج البلاغه که برخی از اون احتمالات ما رو بر نمیتابه ولی برخی از احتمالات دیگر رو چرا، که درش آمده بعضی از امور حق نیست، مثلا شؤم فال بد مثلا حق نیست، اما بعضی از امور حقه، یعنی واقعیت و از جمله اموری که درش آمده حق نیست و ظاهرش اینه که واقعیت نداره، ادواس، الادوا لیس بحق، که در نقلی در نهج البلاغه آمده. خب اینو دیگه نمیشه معنا کرد به برخی از احتمالاتی که ما از دیگران نقل کردیم، اتفاقا یا حتی به برخی از احتمالاتی که ما نقل کردیم بیان کردیم، ولیکن با بعضی از احتمالات دیگر سازگاره که ادوال لیس به حقین. خب این اطلاق یا عموم تقیید برداره، این احتمالی بود که از مرحوم مازندرانی در شرح کافی نقل کردیم که این عموم و قابل تخصیصه. اون احتمال در این روایت هم میاد، در این کیفیت نقل، کما این که اون احتمالی که ما گفتیم که این روایت ناظر به نفی وقوع، اما نه اصلا علل اطلاق، بلکه نفی عمومه، نه عموم نفی. تو همین کیفیت نقل نهج البلاغه هم جاریه که الادوا لیس به حقین، یعنی با اون گونه ای که در اذهان بوده سرایت هر بیماری یا خیلی از بیماری ها به اون نحو لیس به حقین، منافات نداره که برخی از مواردش رو به عنوان حق قبول داشته باشه. عموم لیس به حقین، نه این که به نحو انحلال هیچ یک حق نیست، به نحو مجموعی لیس به حق، منافاتی نداره که برخی از افرادش حق باشه. یا اون احتمال دیگری که گفتیم منظور همون احتمال اول نفی واقعیت و تحقق ادوا به لحاظ اون مورد سوال که جرب بود، اون در این روایت همون احتمال جاریه و لذا این روایت ولو با برخی از اون احتمالاتی که سابق مطرح کردیم ممکنه سازگار نباشه، ولی با برخی از اون احتمالات که منافاتی با حقانیت ادوا و سرایت نداشت، با برخی از اون احتمالات سازگاره. به هر حال بحثمون در روایات معارض ادوا، یعنی معارض عدم وقوع ادوا بود، که روایاتی بود که دال بر وقوع ادوا و سرایت بود که عده‌ای رو ذکر کردیم، امروز برخی دیگر از اون روایات رو عرض کنم. از جمله روایاتی که دال بر وقوع ادواس و در کلمات هم معروفه، حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نسبت به جزام درش آمده که فر من المجذوم فرارک من الاسد، این روایت در کلماتی به صورت مرسل قطعی آمده و در برخی روایات به عنوان مسند. در دو جای فقیه این روایت رو ذکر کرده شیخ صدوق قدس سره و به دو سند متفاوت و مختلف که از یکی مرحوم والد علامه مجلسی تعبیر کرده به قوی که صحیح، و از یکیش تعبیر کرده که قوی و یحتمل و ضعیف. تعبیر روایت اینه و کره، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ان یکلم الرجل مجذوما، که کسی با جزامی هم صحبت بشه، الا یکون بینه و بینه قدر ذراع، مگر با فاصله یک ذراع. در این صورت اشکال نداره دیگه با شخص جزامی تکلم. و قال فر من المجذوم فرارک من الاسد. اینو در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 557 و اون سند دیگش جلد 4 صفحه 358 که اون دومی همونیه که صدوق به اسنادی عن حماد بن عمرو و همون سندیه که در مشیخه سندش هم آورده، البته عمدتا رجالش اهل سنتن. این جدای از اون موردیه که در جلد 3 فقیه روایت نقل شده. خب این جمله که امر به فرار از مجذوم، همونطوری که از شیر درنده اشخاص فرار می کنند، مؤکد پذیرش عدوا و سرایت. و فقها این مضمون رو در کلماتشون به صورت ارسال قطعیات این تعبیر فر من المجذوم رو آوردن. مثل علامه در قواعد و همینطور شهید در قواعد، شهید ثانی در مسالک، فاضل مقداد در تنقیح. و دیگران و دیگران در کلمات به صورت یک روایت قطعی آمده و در مسالک ازش تعبیر شده به روایت مشهوره مشتهره، که انه او از روایات مشهوره هم هست این روایت. خب و بر اساس همین روایت در مسئله رجل مجذوم و بحث نکاح به عنوان یکی از عیوب مجوز فسخ برای زن در قولی از کلمات فقها مطرحه، از جمله مرحوم علامه در قواعد. حالا برخی از این عبارات نقل میکنیم که ازش برمیاد که بحث سرایت و ادوار و فقها به عنوان یک اصل مسلمی پذیرفتن و توجه به اون احتمال لا ادوای به معنای نفی حقانیت و نفی وقوع ادوا اصلا به اون توجهی نکردن. این عبارت علامه است در قواعد، فرموده ولو قیل به ان للمرأه الفسخ بالجذام فی الرجل امکن، جا داره همونطوری که در جذام مرئه موجب فسخه، جذام رجل هم موجب فسخه. بعدشون فرموده لوجوب التحرز من الضرر، فانه علیه السلام قال فر من المجذوم فرارک من الاسد. مرحوم کرکی در جامع المقاصد در همین مسئله در مقام استدلال فرموده و به انه این جزام در رجل یؤدی الى الضرر اذ ذالک من الامراض المعدیه باتفاق الاطباء، و قد روی همین مضمون که فر من المظلوم فرارك من الاسد، و در نهایت هم فرموده این قول قول قویه. نظیر این عبارت و مرحوم شهید ثانی در مسالک هم داره، فرموده حصول الضرر منه، یعنی از این جزام، بالعدوا باتفاق الاطباء و اهل المعرفه. این هم عبارت ایشان. در انوار اللوامع ایشان هم همینطور نظیر این عبارت رو دارن، با یک اضافه‌ای فرموده و حصول الضرر منه، یعنی از جزام بالعدوا باتفاق الاطباء و اهل المعرفه، مضافا الى الاخبار الشاهدت بعدوا، روایات که شاهد اینه که جزام از امراض مصری و معدیه، مثل قوله صلی الله علیه و آله فر من المجدوم فرارک من الاسد، و مثل حدیث ناولوهم على اطراف الرماح، یعنی دوری از جزامی ها در این حد که چیزی رو که بهشون میدید با این فاصله، با نیزه و سر نیزه کرده اون اشیاء رو به اونا تحویل بدید، خوراکی بهشون میدید، یعنی اینقدر فاصله داشته باشید. و مثل خبر الخصال المصرح بالعدوى فی الامراض الثلاثه، که ایشون میفرماد در روایت خصال هم ازش تصریح به وقوع سرایت در سه مرض آمده، که خبر خمسه است این روایت، که انه سه تاش مریضیه و یکی از این مریضی ها عبارت است از همین جزام. ولی اون خبر خصالی که ایشون ذکر فرموده و صاحب وسائل در جلد دوازده از وسائل از این سی جلدی یا صفحه 50 آورده، به نظر نمیاد، حالا جدای از وضعیت سندی، به نظر نمیاد این روایت دلالت بر وقوع عدوا و سرایت داشته باشه، چون درش آمده خمستون یجتنبون علا کل حال، پنج صنفن که باید مورد اجتناب قرار بگیرن در هر حالی، المجذوم والابرس والمجنون و ولد الزنا والاعرابی، که جزام رو جزء این پنجتا قرار داده. خب حالا اینکه جزام اجتناب از شخص جزامی آیا به خاطر عدوا و سرایتشه یا به نکته دیگری، چون در کنار اون ولد الزنا آمده، ولد الزنا که دیگه معدی نیست. ولی به هر حال ایشون از این روایتم تصریح به وقوع سرایت تلقی فرموده. ولی خب جدای از این بقیه کلام ایشون مثل دیگرانه و مضمون مطابق با کلمات دیگران. به هر حال این روایت فر من المجذوم در کلمات فقها آمده و مورد پذیرش قرار گرفته، تا جایی که مبنای استدلال برای ثبوت خیار در نکاح نسبت به جزام رجل هم قرار گرفته. و همونطوری که گذشت از یکی از دو نقل صدوق هم مرحوم والد علامه مجلسی تعبیر کرده از سند روایت به قوی که صحیح، ولو روایت صحیح به اصطلاح نیست اما که انهو سند قویی داره که میشه ازش اطمینانم حاصل بشه. علاوه بر این که این مضمون فر من المجذوم در کلمات اهل سنت به شیوع نقل شده، از جمله در بخاری این روایت رو نقل کرده مرحوم علامه مجلسی، از بخاری این روایت رو نقل کرده و همینطور در نقل مرحوم مازندرانی در شرح کافی از کتب اهل سنت آمده. که ایشان اونو مؤید مطلب به عنوان مؤید ذکر کرده، فرموده بله ولی اون یه روایت دیگه یه که حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله. به هر حال این روایت هم در کتب شیعه به نحوی که اشاره شد، هم در مجامع روایی اهل سنت این روایت آمده. در قبال این روایت برخی روایات به عنوان معارض مطرح شده که از جمله در صحیح هشام که در کافی آمده قضیه‌ای درش حکایت شده که امام سجاد سلام الله علیه با برخی از جزامی ها همخوراک شدن، حتی اونا رو دعوت کردن به هم سفره شدن با خودشون. گفته شده این چگونه سازگار با اون فر من المجذوم، فرار که من الاسدی که بخواد به معنای پذیرش ادوا و سرایت باشه. این روایت هم سفره و هم خوراک شدن با اونها با تأثیر ادوا و سرایت جور نمیاد. مرحوم مازندرانی در شرح کافی فرموده و من ما یعید ذالک، همین مضمون روایت صحیح هشام رو، ما روی من طرق العامه عن جابر که انه صلی الله علیه و آله پیغمبر اکل مع المجذوم، اون حضرت هم با جزامی هم پیاله شد هم خوراک شد. فقال آکل ثقتم بالله و توکلا علیه، و همینطور از برخی از زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنه در همین شرح کافی که اونها هم پیاله و هم خوراک شدن با برخی جزامی ها به استناد همین لا ادوا. خب اینا ممکنه به عنوان معارض روایت فر من المجذوم مطرح بشه، ولیکن به نظر میاد اینها صالحه برای معارضه نیست و منافاتی با تأثیر جزام در سرایت نداشته باشه. اما نسبت به صحیح هشام و هم خوراک شدن اون حضرت با جزامی ها و همینطور اون چه در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتب اهل سنت نقل شده، ممکنه وجهش این باشه که اون حضرت و حضرات معصومین ائمه و انبیا علیهم السلام اونها خاطر جمعند، مأمونند، معصومند از وقوع بیماری هایی که موجب نفرت مردم میشه و از جمله جزام این گونه است دیگه، از امراض منفره. چون معصومان و انبیا و ائمه معصومند، همانطوری که از گناه معصومند، از ابتلا به این گونه بیماری ها مسون و معصومند، ولذا به خاطر این عصمت هم پیاله شدن اونها با اشخاص بیمار به این بیماری ها معناش این نیست که دیگرانم مسون باشند، معصوم باشند و در حق دیگرانم سرایت واقعیت نداشته باشه. پیغمبر مبتلا نمیشه با توکل بر خدا، همانطوری که پیغمبر گناه نمی کنه، معصوم از گناهه، معصوم از این ابتلام هست. امام هم این چنینه. نگید که خب اونا مبتلا نمیشن چون معصومن، اما این کارشون بدآموزی داره و موجب میشه که دیگران تلقیشون این باشه که سرایت واقعیت نداره، حق نیست، نباید به احتمالش اعتنا کرد. همونطوری که محکیه در کتب عامه از برخی از زوجات اون حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه که اونا بر اساس اینکه اون حضرت لا ادوا فرموده یا ممکنه اون حضرت در برخی از مواقع همخوراک با جزامی ها شده، اونها هم همخوراک بشن و به این احتمال اعتنا نکنن. کسی اینو نگه، جوابش اینه که بدآموزی جاییه که نسبت به وقوع ادوا تذکر به دیگران داده نشه و فرض اینه که به دیگران تذکر دادن، گفتن فر من المجذوم. پس فعل اونها یا اجمال داره برای دیگران، یا اگر نوعی ایهام داشته باشه اون ایهام رو با کلام صریح نسبت به وظایف دیگران منتفی کردن. این نسبت به روایت از معصوم، چه امام علیه السلام چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اما نسبت به فعل دیگران که ازواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که مبنی بر برداشتشون و اجتهادشون بوده، اون که اعتباری هم نداره چون مبتنی بر یا فهم غلطی از لاعدوا بوده یا مبتنی بر عدم وقوف بر تخصیص اون نسبت به برخی از امراض. ولذا مهم نیست اینکه اونا فعلشون منافات داشته باشه نداشته باشه، عمده اینه که قول معصوم حجته، فعل معصومم حجته، و اما غیر معصومین نه فعلشون نه قولشون به عنوان خودشون اعتباری نداره یا به عنوان اجتهادشون اعتباری نداره بر دیگران. پس بنابراین به نظر میاد خود این روایت فر من المجذوم، امر به فرار از مجذوم، شاهد خوبی و روایت قابل توجهی در قبال روایت لا ادوا باشه. اگر بنا بشه تازه لا ادوا بخواد به معنای نفی سرایت باشه، این روایت معارض با اون خواهد بود. اینی که تو بعضی از کلمات مطرح شده که توجیه برای مثل این روایت امر به فرار از مجذوم یا نظیر اون از روایات داله بر وقوع سرایت و ادوا توجیه کردن به اینکه اینا در حقیقت به خاطر اینه که مبادا همراه بودن با امراضی که در تصور مردم مصری و موجب تعدی و ادوا و سرایت وقوع اتفاقی ابتلا به مریضی، اون هم نه به سبب ادوا، اتفاقی بیماری در فرض همراه بودن شخص با شخص بیمار موجب تصور غلط بر مردم بشه که ها ادوا بود سرایت محقق شد. این در حقیقت روایات مفید ادوا به این دایی بخواد صادر شده باشه، اینا دیگه توجیهات و تأویلات باردیه که قابل التزام نیست، هیچ گونه عرفیت نداره این گونه فهم از این روایات. پس این روایت هم در اداد هم روایات دال بر وقوع ادوا و سرایت و هم میتونه قرینه باشه بر اینکه اون لا ادوا رو باید به گونه‌ای یا معنا کرد که با این منافات نداشته باشه یا حداقل در حد معارض اون شکل میگیره، که دیگه کسی نتونه به شریعت نسبت بده این قول رو که ادوا و سرایت واقعیت نداره یا از نظر شریعت نباید منشأ ترتیب اثر باشه. هم واقعیت داره ادوا و هم میتونه منشأ ترتیب اثر بده، امر به تحذر ازش شده و از جمله روایات داله بر ترتیب اثر غیر از اون روایات خروج از بلد وبا و تا اون همین روایت فرار از مجذوم، اون وبا و تا اون بود، این جزام. ولذا اینی هم که در کلام صاحب وسائل قدس سره آمده بود که میخواست بگه کراهت ترتیب اثر بر مثل موارد ادوا، نه حتی کراهت هم استفاده نمیشه، بلکه وجوب تحرز، نه کراهت تحذر از ادوا. بابی رو عنوان وسائل آورده که باب و کراهت العدوا، مکروه از ادوا پرهیز کردن، تحرز کردن. این گونه نیست که ادوا تحرز ازش کراهت داشته باشه، بلکه مقتضای برخی از نصوص و وجوب حفظ نفس و وجوب تحرز از وقوع در هلکه، وجوب تحرز از ادواست نه کراهت تحرز. ایشون مرحوم صاحب وسائل لا ادوا رو به کراهت تحرز معنا کرده، این حرف حرف تمامی نیست. درسته ما هم یه احتمالی رو مطرح کردیم که منظور از لا ادوا نهی از ترتیب اثر بر ادوا، اما اون ترتیب اثری رو که ما گفتیم گفتیم تحرز نکنه نسبت به اون بیماری که گفتیم در موردش ادوا نیست و روایت میخواد بگه مردم به غلط تصور میکنن ادوا رو، از اون تحرز نکنید، نه اینکه با پذیرش ادوا در این حال کراهت و تحرز عن العدوا. این هم یک روایت از روایاتی که در قبال تصور غلط عدم وقوع عدوا و عدم حقانیت عدوا بالمره قابل طرحه. این بخشی از کلام و للکلام تتمتون انشاءالله تعالی که در برخی از روایات دیگم این مطلب قابل استفاده است که یعنی ادوا و سرایت یک امر مقبول و پذیرفته است، که از جمله روایتی است که در کلمات باز معروفه و در کلمات اهل سنت به صورت مسند آمده، از جمله روایتی که در بخاری آمده که لا یورد ممرض علی مصح، بیمار بر شخص سالم وارد نشه یا او رو وارد نکنن، که ظاهراً یا اینجوری که تو ذهنم موردش همون حیوان بیماره که اون رو بر حیوانات مثل حیوان اجرب اون رو بر حیوانات سالم ایراد نکنن و وارد نکنن، یا ممکنه اصلا چون لا یرد مریض علی مصح نیست، لا یورد که انهو ناظر به وارد کردن حیوانی و شیئی که در اختیار انسان قرار میگیره اون رو بر مثلا اون اشخاص یا بر حیوانات سالم اون رو وارد نکنن، لا یورد ممرض علی مصح. و اصلا ممکنه مفاد این روایت یک معنای عامی هم باشه که ناظر به بیماری خاص هم حتی نباشه، بلکه قانون و قاعده باشه که هر بیماری، هر حیوان بیماری رو بر حیوانات سالم وارد نکنن، قاطیشون نکنن، ولو از باب این که بیماریایی که احتمال مصری بودن درش هست، یعنی به صرف احتمال و مفاد این روایت این میشه که هر بیماری قاعده درش اینه، هر بیماری باید ازش اجتناب بشه. از این خارج میشه مواردی که وثوق و اطمینان به عدم سرایت هست و در ما ادای اون هر بیماری که انهو احتمال مصری بودنش رو شارع منجز قرار داده به حسب این روایت، اگر این روایت صادر شده باشه، و این دقیقاً در قبال اون تصور غلط از لا ادواست که بخواد بگه هیچ سرایتی واقع نمیشه. مفاد این روایت با این بیان اینه که اتفاقاً باید به احتمال سرایت هم اعتنا کرد، نه اینکه سرایت هیچ وقت اتفاق نمیفته. اینکه اتفاق میفته جای خود و حتی هر بیماری رو باید باش معامله مصری کرد، مگر اون موردی که احراز بشه مصری نبودن. این نکته رو هم عرض بکنم، گیرم در روایت به صورت قطع ثابت بشه که سرایت واقعیت نداره، ادوا واقعیت نداره، اما این منافات نداره که با ادوایی که فرزن واقعیت نداره معامله یک واقعیتی کرد به لحاظ برخی از احکام شرعی. مثلا کسی که یه بیماری داره که در انظار مردم ولو به لحاظ تصوراتی که دارن که این مصریه چندشاوره و تصوری که میکنن این بیماری سرایت میکنه و حتی احیانا ممکنه یقینم داشته باشن سرایت نمیکنه، اما چندشاوره اختلاط با اینجور موارد. خب در این صورت منافات نداره که اجتناب از اون برای شخص هم مجاز باشه به گونه ای که حتی تکلیف رو ساقط کنه. مثلا آبی رو که بیمارهایی از این قبیل ازش استفاده کردن و باش مزاوله داشتن، اشخاص از این گونه آب یه نفرت طبعی دارن. بسیار خوب، اصلا ممکنه بگیم اینجا ولو سرایت واقعیت نداره، اما این نفرت طبع موجب میشه که حتی وجوب وضوع هم ساقط بشه با اون، اگر اون آب متعین بود و دسترسی به آب دیگری نبود، چون وجوب وضوع به این آب حکم حرجیه. ولو طرف یقین داره سرایتی محقق نمیشه، اما در این حال تقذر طبعی و استقذار این یک امر قهری و طبیعیه و با یقین به عدم سرایت مندفع نمیشه. این نظیر اینه که انسان از مرده می ترسه. خب کسی که از مرده می ترسه که اگر همراه او قرار بگیره ممکنه سکته بکنه، با اینکه انسان میدانه این مرده هیچ ضرری نداره، از دیوار ممکنه فعلی صادر بشه که از این مرده هیچ گونه ضرری متوجه شخص نمیشه، اما در این حال این حالت خوف که یک امر طبیعی است و قهری است برای انسان ممکنه منشأ اثر باشه که اگر بناست من برم وضو بگیرم جایی که مثلا مرده‌ای وجود داره و آب منحصر به اونجاست، به خاطر اون ترس طبیعی که دارم وضو از من ساقط باشه. لا حرج، چون ولو طرف یقین داره هیچ تأثیری واقع نمیشه از این میت، اما در اثر این حالت نفسی که داره اگر بره اونجا ممکنه سکته بکنه، به این دلیل تکلیف از او ساقط بشه، منافاتی نداره. ولذا این حالا البته با حرفای قبلمون منافات نداره که گفتیم ادوا واقعیت داره، ولی حالا اگر فرض بشه ادوا هم واقعیت نداشته باشه و به صورت نه صرف تعبد یقین به عدم اون هم حاصل بشه، در این حال منافات نداره که اون آثار طبیعی که بر اساس احساس طبع در مورد این گونه بیماری ها وجود داره، ولو اون احساس وهم خیاله و انسان یقینم داشته باشه خیاله، منشأ اثری که اشاره شد میتونه منشأ اون اثر باشه، یعنی منشأ اثر این که با این امر خیالی معامله واقعیت کردن. چطور؟ اگر ادوا واقعیت داشت موجب سقوط تکلیف میشد، سقوط وجوب وضوع و مانند او میشد. حالا هم که واقعیت نداره معامله واقعیت باش کردن، جدای از این که همان طوری که اشاره شد این امر خیالی نیست، بلکه در حقیقت این امر واقعیت هم هست، همانطوری که در کلمات بزرگان آمده بود. واقعیت به معنایی که از اصول پزشکی و طبی بود. بزرگان اشاره کردن که مثل علامه مجلسی یا کلامی که ایشون حکایت کرد از بعضی از بزرگان که ادوا از اصول پزشکی مقبول در شریعت و اسلام، و لذا این گونه نیست که به صرف برداشت برخی از این روایت لا ادوا بشه انکار این واقعیت کرد. والحمد لله رب العالمین.